و محرومیت را چشیده باشند. ایشون فرموندند فقط آنانی تا آخر خط با ما میمانند که طعم فقر و محرومیت را چشیده باشند. این حتی برای استمرار انقلاب هست. یعنی من عرض کردم تا چند دقیقه گذشته که حتی مسئولین ما اگر به دید استمرار انقلاب بنده. چه در داخل مرزها و چه در خارج مرزها اگر نگرشی داشته باشند، باید محرومین رو در اولویت کاری خودشون قرار بدن. یکی از این اولویت بندی ها می تواند تخصیص برنامه های دولتی، قانونگذاری های مجلس شورای اسلامی به این قشر مستضعف و محروم می تواند باشد.
درسته. خدمت شریفتون عرض بکنم آقای رفیع عزیز، ما سخنرانی ها، پیام ها و توصیه های حضرت امام رحمت الله علیه رو که بررسی بکنیم قطعا این نکته برداشت میشه و کسی نمیتونه منکرش بشه که مسئله رفع تبعیض و بحث فقر ستیزی یکی از اهداف بزرگ حضرت امام رحمت الله علیه بوده که همواره به اون تأکید کردن و در واقع میشه گفت که یکی از مهمترین آرمان های امام خمینی رحمت الله علیه بحث تحقق عدالت اجتماعی، کم شدن فاصله طبقاتی، رفع تبعیضات ظالمانه و حمایت از محرومان و فقر ستیزی بوده. یه خورده بیشتر پیرامون این موضوع هم صحبت بفرماییم و اینکه این نوع نگاه از کجا نشأت میگیره که رهبر یک مملکت با این نگاه در واقع به مسائل جامعه و به جامعه اسلامی نگاه میکنه.
عدالت اجتماعی رو حضرت امام آینده انقلاب اسلامی میدانند. خدا رحمت کنه، استاد شهید مرتضی مطهری میفرمودند که بزرگترین خطری که انقلاب اسلامی را تهدید میکند عدم تحقق عدالت اجتماعی است. خود حضرت آقا مقام رهبری هم در کتاب قرارگاه فرهنگی که از نظرات اینشون به چاپ رسیده تاکید میکنند که بزرگترین خطری که برای انقلاب متصور میتوانیم باشیم عدم تحقق عدالت اجتماعی است.
بله.
عدالت اجتماعی یعنی چه؟ عدالت اجتماعی برای ما چه ویژگی هایی رو باید ایجاب کند؟ مفهوم عدالت در این خصوص به معنای ایجاد برابری امکانات برای آحاد جامعه هست. یکی از معانی تأکید میکنم یکی از معانی این هست. ما الان برابری امکانات در جامعه خودمون رو اگه بخوایم بررسی کنیم، شاید بتوانیم بگوییم در این رتبه انقلاب اسلامی رتبه خوبی داشته است.
درسته.
ما الان در حال حاضر اقصا نقاط کشور رو ملاحظه میکنیم که از حد اقل امکانات مادی جامعه
بله.
مثل آب، برق، گاز و تلفن استفاده کردن و در آن در حال حاضر دارن استفاده میکنن. این وظیفه بود که امام، اگر مطالعه کرده باشید، در آغاز تأسیس جهاد اشاره میکنند که به جهادگران عزیز میفرمایند که شما باید این امکانات رو به ولی نعمتان برسونید. این ولی نعمتان ما هستند که منتظر به ثمر رسیدن نتایج انقلاب هستند. یکی از نتایج انقلاب باید عدالت اجتماعی باشد. فساد موجود در جامعه ما، اگر بخواهیم یکی از مظاهر فساد رو که حضرت امام همیشه به اون تحذیر میدادند و هشدار میدادند، شکاف فقیر و غنی است.
بله.
شکاف فقیر و غنی یا همون شکاف طبقاتی که اصطلاحاً به اون اطلاق میشه، یعنی این که ما نتوانستیم در برخی حوزه های اجتماعی این فاصله درآمدی بین آحاد جامعه رو پر کنیم. این یکی از آسیب شناسی هایی است که میتونیم تو اون مد نظر قرار بدیم برنامه های جامعه رو، برنامه های انقلاب رو. ایشون میفرمایند عدم نفوذ فرصت طلبان و نامحرمان یکی از محورهای ماست. ایشون در یکی از سخنانشون باز تاکید میکنند نگذارید انقلاب به دست نامحرمان بیفتد. این نامحرمان اگر تعبیر خوبی برایش بتوانیم انتخاب کنیم، همان مستکبران هستند.
درست.
یا به لسان قرآن مترفین. اگر ما شکاف فقیر و غنی رو در جامعه برایش برنامه ریزی کردیم، برای کاستن این شکاف فقیر و غنی، اگر ما برای فقرا امکاناتی قرار دادیم که هرچه بیشتر بتوانند از نعمتهای الهی و مواهبی که میتواند انقلاب در اختیار اونها قرار بدهد علی‌السویه استفاده کنند، آن وقت هست که میتوانیم ادعا کنیم به عدالت اجتماعی نزدیک شدیم. باز مفهوم عدالت اجتماعی مفهوم کاملتری است. کم شدن فاصله طبقاتی رو ایشون به این اشاره می کنند. آنانی که در خانه های مجلل راحت و بی درد آرمیده اند و فارغ از رنج ها و مصیبت های جانفرسای انقلاب ناظر حوادث بودند و حتی از دور هم دود و از دور هم دستی بر آتش نگرفتند، نباید به مسئولیت های کلیدی تکیه کنند.
بله.
که اگر به آنجا راه پیدا کنند چه بسا انقلاب را یک شبه بفروشند و حاصل همه زحمات ملت را برباد دهند.
درست.
عدالت اجتماعی رو شاید بتوانیم همین معنا کنیم در یکی از معانیش، اینکه انقلاب به دست نامحرمان نیفتد.
بله.
اینکه انقلاب رو ما بتوانیم به دست محرومین بدهیم که طعم فقر و مستضعف بودن و محرومیت رو چشیدند.
درست.
و قدر آن را میدونند و یک شبه نخواهند فروخت.
خیلی ممنونم جناب بصیری عزیز. حضرت امام رحمت الله علیه در صفحه 273 جلد 15 صحیفه هم اینطور میفرمایند که با توجه به اینکه بار سنگین انقلاب بر دوش قشر مستضعف است، وظیفه داریم فعالیت و توجه را به نواحی محروم، خصوصا جنوب شهر که در رژیم گذشته توجهی به آنها نشده، معطوف کنیم. همکاران عزیزم اشاره میکنن در این لحظه ارتباط تلفنیمون برقرار شده با دیگر میهمان برنامه، سرکار خانم طیبه میرزا اسکندری، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه، که خدمتشون سلام عرض میکنم. خانم اسکندری سلام، خوش آمدید به راهنمای رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همکاران ارجمند و شنوندگان عزیز برنامه شما عرض سلام دارم.
بسیار متشکرم. خانم میرزا اسکندری، میخواییم بدونیم که از نظر حضرت امام رحمت الله علیه و در واقع با مروری در اندیشه ایشون، بحث توجه به مستضعفین از چه ابعاد مختلفی در واقع برخوردار هست که میبینیم اینقدر حضرت امام رحمت الله علیه در بیانات مختلف خودشون و در سیره عملی خودشون بر توجه و حمایت و خدمت به محرومین تاکید میکنن؟
بله، ببینید در اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در باب انقلاب اسلامی ما مشخصا دو نقطه کانونی مهم رو میتونیم تبیین بکنیم. یکی توجه مبنایی و اساسی ایشون هست به موضوع دیانت و به تعبیری خدامحوری که در تمامی مراحل انقلاب که رهبریش رو ایشون به عهده داشتن و در همه مخصوصا در همه فرازهای مهم، این نقطه کانونی در بیانات حضرت امام و در سیره عملی ایشون به خوبی روشن و هویدا هست. یعنی توجه به حضرت حق و توجه به دین اسلام به عنوان اون محور اساسی که ایشون در انقلاب تعریف کردن. اما نقطه کانونی مهم دیگه در اندیشه حضرت امام در انقلاب اسلامی موضوع مردم هستند. ایشون بعد از خداوند که تکیگاه اصلی انقلاب میدونن و تکیگاه خود ایشون به عنوان رهبری انقلاب تلقی میشه در همه مراحل و زمینه ها، ایشون تکیه اساسی به مردم رو به عنوان یک رکن در انقلاب همه جا مطرح میکنن و مردم رو هم ایشون مشخصا مردمی میدونن که فاقد همه اون ویژگی ها و خصوصیت هایی هست که ممکنه که افراد و گروه ها رو به یک شکلی برجسته کنه. شاید همون تعابیری که قرآن کریم در مورد گروه های خاص در جوامع مثل مطرفین و ملع به کار میبره، حضرت امام مشخصا مردم رو کسانی میدونن که هیچ یک از این ویژگی های رو که آدم ها رو میتونه متعلق به این گروه های خاص کنه ندارن. یعنی به یه تعبیر معمولی تر و رایج تر توده مردم از نظر امام اصالت و ارزش و جایگاه مهمی دارن که بسیاری جاها ایشون بعد از خدا تکیگاه انقلاب رو و حرکت به سوی تحقق یک جامعه خدا محور رو این مردم تعریف می کنن. خب این مردم در تعابیر و بیانات حضرت امام خیلی جایگاه والا و برجسته‌ای دارن و این جایگاه فی الواقع در اعتقاد و باور امام هست. اینطور نیست که شاید مثلا بعضی از رهبران و بعضی از بزرگان در طول تاریخ‌های انقلاب‌ها و جوامع به مردم به عنوان یک بخشی که به هر حال حالا ایدئولوژی و دکترینشون اقتضا می‌کرد یا موقعیت‌های ویژه خودشون در یه مقطع تاریخی اقتضا می‌کرد توجه می‌کردن، اما اینکه باور حقیقی اونها یک نقش اساسی رو برای مردم قائل بشه خیلی وقتها در عمل مشخص بود که چنین باوری نیست در پس اون ادعاها و حرفهای تئوریک. اما درست. حضرت امام فی الواقع این گونه نبودن. اعتقاد راسخی که حضرت امام به توده مردم، مردمی که هم ویژگی ایمان مداری، دین مداری و خدا باوری داشتن و هم به لحاظ عملی و حضور در صحنه‌هایی که اقتضا می‌کرد کسانی بودند که هیچ دریغی نداشتند، اونجایی که باید بودند در هر مرحله از انقلاب حضور داشتند و انقلاب با تکیه به اینها پیش رفت و به مقاصد و اهدافش رسید و بلکه بعد از انقلاب هم ما شاهد بودیم که پایداری انقلاب و اون دفاع از دستاوردهای این انقلاب نوظهور فقط به مدد این مردمی که امام بهشون باور راسخ داشتن تونست اتفاق بیفته و این مردم مردمی بودن که فی الواقع در نگاه امام مردم مستضعف حساب می شدن.
درست.
و امام یک ارج و احترام ویژه برای این مردم قائل بود. امام بله. معتقد بودن که این مردم پابرهنه فی الواقع ولی نعمت مسئولین نظام جمهوری اسلامی هستند. ایشون مکرر به شکل‌های مختلف تاکید می‌کردند که اگر ما در مسند قدرتیم، اگر ما انقلاب پیروزی داشتیم، اگر ما به نظام شکل یافته‌ای رسیدیم، همه اینها مرهون اون مردمی هست که دست ما رو از اون بیغوله‌ها و زندان‌ها گرفتن و به این موقعیت تازه رسوندن و این رو مشخصاً به مسئولین تأکید میکردن حضرت بله. امام که چنین مردمی شایسته خدمت کردن هستن و نقطه اوج افتخار برای مسئولین و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی از نظر حضرت امام
بله.
این بود که به این مردم به عنوان ولی نعمتان خود خدمت واقعی کنن.
درست.
و همه مسائل و مشکلاتی که این مردم دارن و شاید بیشترش به نوعی حاصل حاکمیت رژیم طاغوت بود اقلن در نظام جمهوری اسلامی قرار بود که جبران بشه و این باور حقیقی حضرت امام به این مردم پابرهنه و مستضعف بود که ما میبینیم که خصوص بعد از انقلاب، یعنی در جریان انقلاب هم با
بنده.
اشاره امام همین مردم به صحنه اومدن و انقلاب رو به یک پیروزی قطعی و باور نکردنی رسوندن. اما در جریان جنگ تحمیلی 8 ساله واقعا همه میدونن، یعنی دوست و دشمن اعتراف میکنن که اگر ما علارغم دست خالی و علارغم نداشتن هیچ یاوری بر روی این کره زمین تونستیم بر یک دشمن بسیار مقتدر و مسلح و بسیار در واقع ضد بشر پیروز بشیم و نگذاریم که اهداف اون دشمن که در واقع دشمنی در سطح و مقیاس قدرت‌های بزرگی کل زمین بود پیروزی برای اونا حاصل بشه و ما به زانو در بیایم، فقط و فقط مرهون حضور خالصانه و مؤمنانه همین مردم مستضعف در صحنه های دفاع مقدس بود.
درست.
که با اشاره امام، واقعا با یک اشاره امام فقط بله. این مردم به حضور در جبهه ها به عنوان یک تکلیف نگاه میکردن و عمل میکردن و این اعتقاد امام به مردم در واقع متقابلا یک عشق و باور بسیار راسخی از طرف مردم به امام رو هم به دنبال داشت و شاید ما در هیچ برهه‌ای در هیچ زمینه‌ای و هیچ تاریخی یه همچین رابطه مستحکمی بین مردم و رهبری در یک حرکت انقلابی مثل انقلاب خودمون سراغ نداشته باشیم.
درسته. خیلی متشکرم خانم میرزا اسکندری. ما دوست داشتیم بیشتر در خدمتتون باشیم اما وقت برنامه‌مون به اتمام رسیده. انشالله فرصت‌های آتی هم در محضرتون خواهیم بود. از اینکه دعوت تلفنیمون رو پذیرفتید ازتون ممنونم و باهاتون خداحافظی میکنم. التماس دعا. متشکرم. خدا نگهدار. خب جناب آقای رفیعی عزیز، فکر می‌کنم یک دو دقیقه هم فرصت داریم خدمت شما باشیم. البته مایل بودیم که بحث در واقع رفع فقر فرهنگی و محرومیت فرهنگی رو هم در این برنامه خدمتون باشیم و در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه جستجو بکنیم پیرامون این بحث، اما خب وقت برنامه به اتمام رسیده. جنبندیتون رو از بحث یعنی توجه به مستضعفین در نگاه حضرت امام رحمت الله علیه بفرمایید و انشالله اگر فرصتی بود و عمری باقی بود در برنامه آتی با حضور حضرت عالی به اون موضوع هم انشالله خواهیم پرداخت. در خدمت شما.
حضرت امام رحمت الله علیه در جملات کلیدی خودشون بارها اعلام کردند، تأکید کردند، گمان نمی کنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد. پس ما اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم، ولی نعمتان انقلاب مستضعفین هستند، آنانی که انقلاب را به وجود آوردند و در راه استمرار خواهند داشت و در آینده به انقلاب کمک خواهند کرد، باز مستضعفین هستند.
بله.
وظیفه مسئولین و آحاد جامعه رو خدمت به محرومین می شمارند. عرض کردم خدمت به محرومین وظیفه است که می تواند مادی و معنوی باشد.
بله.
ما در این جلسه بیشتر توانستیم الگوهایی از خدمت مادی به جامعه مستضعف کشور رو بر بشماریم، اشاره کنیم، ولی خدمات معنوی که وظیفه مسئولین هست که شاید به شاخصهای آماری این چنینی در نیاید، انشاءالله در جلسه بعدی ادامه خواهیم داد.
انشاءالله.
ولی در انتها من باز میخواهم یک جمله از ایشون تأکید کنم و اشاره کنم. ایشون باز میفرمایند باید مصلحت زجر کشیده ها و جبهه رفته ها و شهید و اسیر و مفقود و مجروح داده ها و در یک کلام مصلحت پا برهنگان و گودنشین ها بر قاعدین در منازل و مناسک مرفهین گریزان از جبهه و جهاد و نظام اسلامی مقدم باشد. این سیاست گذاری است که حضرت امام می‌فرماید دولت باید بر اون تاکید کنه، سیاست گذاری که خدمت ما به محرومین رو یقینا در نخستین برنامه خودش خواهد داشت.
خیلی متشکرم جناب آقای رفیع بنصیری از اینکه در برنامه حضور پیدا کردید، استفاده کردیم از بیاناتتون و انشالله در فرصت‌های آتی هم در خدمتتون باشیم. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که با ما همراه بودید بی نهایت ممنون و سپاسگزارم. درود میفرستیم به روح پرفتوح حضرت امام رحمت الله علیه و تا رهنمایی دیگر از محضرتون مرخص میشیم. خداحافظ.
دوستان خوب شنونده، امروز 31 خرداد ماه مصادف است با سال روز شهادت دکتر مصطفی چمران در سال 1360. ویژگی های شهید چمران از زبان مقام معظم رهبری: ایشان یک دانشمند تمام عیار بود. سطح ایمان عاشقانه این دانشمند آنچنان بود که نام و نان و مقام و عنوان و آینده دنیایی به ظاهر عاقلانه را رها کرد و رفت در کنار جناب امام موسی صدر در لبنان و مشغول فعالیت‌های جهادی شد. دنیا و مقام برایش مهم نبود، نان و نام برایش مهم نبود، به نام کی تمام بشود برایش اهمیت نداشت. آرزو که رحمت داریم برای این شهید عزیز و همه شهدای 8 سال دفاع مقدس.
حالا که می روی همراه جاده ها، برگرد و پس بده تنهای مرا. بی خاطرات تو، بی آرزوی تو، دل را کجا برم؟ شب گریه را کجا؟ دیگر تنها گریه عالم را میداند، از عشق دلتنگی هایش میماند جا ماندی. ای دل ای موج بی ساحلی، دیگر تنها گریه عالم را می داند، از عشق دلتنگی هایش می
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صبحتون بخیر دوستان خوب، روز آدینه خوبی برای همه شما عزیزان آرزو داریم. امیدوارم که روز خوبی را آغاز کرده باشید. شما عزیزان برای شنیدن برنامه‌های گذشته رادیو گفتگو ازتون دعوت می‌کنم تا اپلیکیشن ایران صدا رو برای تلفن همراه خودتون نصب کنید و با مراجعه به جدول زمانی این برنامه دسترسی پیدا کنید به برنامه مد نظر خودتون. اپلیکیشن ایران صدا رو از وبسایت رادیو گفتگو دریافت کنید.